ساعت 10 شب در ایران است. صدای مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید. شبانگاه چهارشنبه 30 تیر ماه سال 1395 در ایران، 20 ماه ژوئیه سال 2016 میلادی. همراه رادیو فردا هستید. خوش آمدید. هانا خاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو. همراه ما بمانید. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین های جهان خبر با همکارم حسن جعفری. سپس از مطالب این مجله بیشتر خواهم گفت.
با سلام و ادای احترام به همراهان عزیز رادیو فردا، مقام‌های ترکیه امروز 99 ژنرال و دریادار در این کشور را رسما به عنوان عاملان کودتای نافرجام اخیر متهم کردند. این تعداد مقام بلندپایه نظامی تقریبا معادل 1/3 از امیران ارتش ترکیه محسوب می‌شوند. درباره آخرین تحولات ترکیه در ادامه مجله بیشتر خواهید شنید. ساعتی پس از اظهارات رئیس مجلس شورای اسلامی که خواستار آمادگی سازمان انرژی اتمی برای راه اندازی کارخانه غنی سازی شده بود، رئیس این سازمان گفت ایجاد تأسیسات جدید در دستور کار نیست. علی لاریجانی رئیس مجلس روز چهارشنبه با انتقاد از آنچه اقدامات ایزایی در مقابله با توافق هسته‌ای خوانده بود، از سازمان انرژی اتمی خواست که طرح راه اندازی کارخانه هسته‌ای را آماده کند. با این حال ساعتی بعد علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی به تلویزیون دولتی ایران گفت منظور آقای لاریجانی بحث بازگشت پذیری بود و کارخانه جدیدی در دستور کار نیست. محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران میگوید دستگیری مدیر عامل پیشین بانک ملت به دلیل مشارکت او در پرونده اقتصادی بزرگی بوده که به گفته او برخی سیاسیون و افراد دیگر هم در آن حضور داشتند. درباره گفته‌های فرمانده سپاه پاسداران در ادامه مجله شبانگاهی بیشتر خواهید شنید. فرماندار خاش در استان سیستان و بلوچستان از دستگیری یک تیم به گفته او خرابکار در این شهرستان خبر داد. محمد اکبر چاکرزهی فرماندار خاش به خبرگزاری ایران گفت عوامل این تیم قصد داشتند با حفر تونلی از یک خانه مسکونی به 2 هدف امنیتی و نظامی به گفته او عملیات خرابکارانه انجام دهند. فرماندار خاش شمار افراد دستگیر شده را 10 نفر ذکر کرد و گفت که آنها در اعتراف اولیه تخریب مراکز امنیتی و انتظامی را از اهداف خود عنوان کردند. شهرستان خاش پیش از این نیز شاهد درگیری‌هایی بوده و از جمله ماه گذشته نیروی انتظامی اعلام کرد که 5 نفر از اعضای جیش العدل و همچنین یکی از سربازانش در پی درگیری در این شهر کشته شدند. معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی و گردشگری روز چهارشنبه گفت که ثبت نام و اعزام تورهای گردشگری به ترکیه ممنوع است. پس از کودتای نافرجام در ترکیه، بنابر اعلام سازمان میراث فرهنگی، اعزام گردشگر به ترکیه توسط آژانس‌های مسافرتی ممنوع اعلام شده. مرتضی رحمانی معاون سازمان میراث فرهنگی و گردشگری با اشاره به اینکه شرایط تورها پس از حوادث اخیر ترکیه به حالت عادی برنگشته، افزود که این ممنوعیت تا عادی شدن اوضاع در ترکیه همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند. وزیر کشور آلمان روز چهارشنبه اعلام کرد که نوجوان مهاجمی که روز سه‌شنبه با تبر به مسافران یک قطار در جنوب این کشور حمله کرد، عضو گروه حکومت اسلامی نبوده است. توماس دیمازیر با اشاره به اینکه تنها تبلیغات این گروه موجب تحریک و تهییج وی شده، افزود که با وجود این ابهاماتی در تشخیص هویت و انگیزه او وجود دارد. روز سه‌شنبه هواداران گروه داعش تصاویر ویدئویی از این جوان 17 ساله پناهجو را در اینترنت منتشر کردند که او را در حال تهدید به انجام حمله در آلمان نشان میداد. رسانه‌های آلمان همچنین گزارش دادند که این مهاجم به عنوان پناهجوی افغان ثبت نام کرده بود، اما مدارکی که در اتاق او پیدا شده نشان میدهد که احتمالاً شهروند پاکستانی بوده است. هانا،
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم حسن جعفری، و اگر که میخواهید به خبرها و گزارش‌های بیشتر دسترسی داشته باشید، حتما سری به وبسایت ما بزنید. آدرسش هست radiofarda.com. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. هزاران معلم و صدها نهاد آموزشی از جمله متهمان کودتای نافرجام در ترکیه. تازه ترین تحولات در این کشور رو مرور میکنیم و با یک تحلیلگر پیامدهای این رخدادها رو بررسی خواهیم کرد. سپاه پاسداران میگوید بازداشت مدیرعامل پیشین بانک ملت مربوط به گفته او فساد بزرگتری است که برخی سیاسیون درگیر آن هستند. در این باره بیشتر خواهید شنید. و چند روزی پس از در دست گرفتن سکان رهبری بریتانیا، ترزا می سفر اروپایی خود را از برلین آغاز کرد. تحلیل داریم در این زمینه. برای اینکه شنونده این موضوعات باشید دعوت میکنم تا هفته تا 10:30 شب در ایران همراه این مجله بمانید. همونطور که در خبرها شنیدی، تازه ترین تحولات در زمینه پاکسازی ها و دستگیری ها همچنان در ترکیه ادامه داره. همراه هستیم با جمشید زند همکارم تا مروری بکنیم بر این موضوعات. چه خبرهای تازه‌ای هست؟ همچنین جلسه شورای امنیت ملی تشکیل شده بود آقای زند در ترکیه.
بله، یکی از مهمترین خبرهای امروز تشکیل جلسه فوق‌العاده شورای امنیت ملی ترکیه به ریاست رجب طیب اردوغان رئیس جمهور در کاخ ریاست جمهوری بود که بیش از 4 ساعت و 4 ساعت و نیم طول کشید و الان جلسه هیئت وزیران که بعد از این جلسه آغاز شده هنوز ادامه داره. هنوز جزئیات مسائلی که مطرح شده در جلسه شورای امنیت ملی منتشر نشده و گفته میشه که حتی وزرای کابینه هم از موضوعی که قرار بود در این نشست مطرح بشه خبر نداشتند و بعد از پایان جلسه هیئت دبیران قراره که بیانیه مشترکی صادر بشه که دولت و ارتش چه اقداماتی میخوان انجام بدن برای تثبیت اوضاع سیاسی و اقتصادی کشور. همونطور که شما اشاره کردین، پاکسازی ها همچنان ادامه داره. تا الان تعداد کسانی که از کار برکنار و یا تعلیق شدن به حدود 60,000 نفر میرسه. بزرگترین پاکسازی همچنان در وزارت آموزش ملی و دانشگاه ها بود که تعداد کارمندان، معلم ها و استادان دانشگاه های دولتی که برکنار و یا تعلیق شدن به نزدیک 22,000 نفر رسیده که 6,500 نفرشون امروز اعلام شد. جواز کار 21,000 کادر آموزشی در مدارس خصوصی هم دیروز لغو شده بود که جمع پاکسازی ها در سیستم آموزشی ترکیه رو به حدود 43,000 نفر میرسونه. دیروز از نزدیک به 1500 رئیس دانشکده های مختلف دولتی خواسته شده بود که استعفاهاشون رو به شورای آموزش عالی بفرستن که این کار امروز انجام شد و تا الان دست کم رئیس 4 دانشگاه برکنار و یا دستگیر شدن. بیش از 250 نفر از کارمندان اساتید 4 دانشگاه ترکیه هم از کار اخراج شدند تا به امروز. ساعتی پیش هم اعلام شد که وزارت آموزش ملی 626 مؤسسه آموزشی رو که به هواداری از فتح الله گولن متهم شدند امروز تعطیل کرده. یکی از مهمترین خبرهای امروز هم ممنوع الخروج شدن تمامی اساتید دانشگاه‌ها و کادر دانشگاهی برای مدت محدودی است که دولت دلیل اقدام و پیشگیری از امکان فرار از کشور هواداران فتح الله گولن اعلام کرده. از طرف دیگه امروز در پارلمان ترکیه چند نفر از کارمندان ارشدش دستگیر شدند و بازجویی از بقیه کارمندان هم ادامه داره. خبر دیگه آغاز روند بازجویی از تمامی قضات و دادستان‌ها در وزارت دفاع ترکیه و اخراج دست کم 260 نفر از قضات و دادستان‌های دادگاه نظامی بود. تعداد دستگیر شده هم تا الان بالای 9500 نفره که بیشتر اونها رو سربازان و افسران تشکیل میدن و نکته مهم این است که از 366 جنرال و ارتش بود در کل ارتش ترکیه تا حالا 103 نفرشون دستگیر شدن.
حدوداً یک سوم میشه.
تقریباً یک سوم میشه.
از اعداد و ارقام زیاد گفتیم. پیامدهای اقتصادی این بحران چی بوده؟ در همه حوزه‌ها داره تاثیرگذاریش رو نشون میده.
پیامدهای اقتصادیش از روز شنبه صبح که کودتا شکست خورد خودشون نشون داد. ارزش لیره ترک به شدت سقوط کرد و امروز به پایین‌ترین سطح خودش در چند ماه اخیر رسید. که مثلا برای امروز هر دلار آمریکا بالای 3 لیره ترک خرید و فروش میشد. و یک خبر مهمی هم که ساعتی پیش اومد، S&P که یک مؤسسه معتبر بین‌المللی هست، رتبه اعتبار اقتصادی ترکیه رو 1 درجه کاهش داد که این به معنی کاهش ثبات اقتصادی در ترکیه هست. و آقای اردوغان هم گفته بود که در جلسه امروز راهکارهایی برای تثبیت اقتصاد ترکیه اندیشه خواهد شد. از طرف دیگه طبق گزارش‌هایی که در رسانه‌های ترکیه منتشر شده، درصد قابل توجهی از تورهای مسافرتی هم از روسیه و اروپا به سواحل ترکیه و استانبول لغو شده که در 2 ماه آخر تابستان ضربه سنگین اقتصادی به صنعت توریسم به حساب میاد. باید به این نکته هم توجه بکنیم که تا چند هفته پیش روسیه تورهای مسافرتی به ترکیه را تقریبا قطع کرده بود و ترکیه تحت تحریم اقتصادی روسیه بود و اینا اثر گرفته شد چند هفته پیش. و یه خبر جالب دیگه هم هست که در بین خبر دستگیری‌ها و پاکسازی‌ها جلب نظر می‌کنه، هجوم مردم ترکیه برای خرید پرچم ترکیه است که به گزارش روزنامه حریت در 3-4 روز اخیر بیش از 100 میلیون پرچم ترکیه فروخته شده در کشور.
میبینم که از ستاره‌های فوتبال آلمان ماریو گومز که در باشگاه بشیکتاش بازی میکرد، او هم این باشگاه رو به دلیل وضعیت سیاسی ترکیه داره ترک میکنه. اما ترکیه در سال جاری در رده‌بندی سازمان گزارشگران بدون مرز رتبه 151 رو داشته در آزادی بیان. با توجه به این کودتا، وضعیت رسانه‌ها و احزاب اپوزیسیون، اگر که به کوتاه بگیم که چه جوری هست؟
محدودیت رسانه‌ها در ترکیه از روز شنبه شروع ادامه داره. دیروز جواز فعالیت 24 شبکه رادیو تلویزیونی و 20 سایت اینترنتی لغو شد و امروز سایت ویکی‌لیکس که چندین هزار ایمیل حزب عدالت و توسعه رو از دیشب شروع کرد به نشرشون در تمام کشور مسدود شد.
این وضعیت رو با فادی هکورا، تحلیلگر بنیاد چتم هاوس در لندن، هم بررسی کردیم. آقای فکورا ابتدا ارزیابی خود رو از این اعداد و ارقام به رادیو فردا میگوید.
این گونه اقدامات فاصله ها در ترکیه را عمیق‌تر می‌کند و به اختلاف نظرهای بیشتر دامن خواهد زد، آن هم در جامعه‌ای که هم‌اکنون بسیار تک قطبی شده و در زمانی که باید بر اتحاد سیاسی تاکید کرد به جای آن که به آن صدمه زده بشود.
به نظرتون آیا این اتحادی که شما در این مقطع حساس به اون اشاره میکنید در فکر نظریه پردازان و برنامه ریزان دولت ترکیه نیست؟
ترکیه برای دهها با یک سیاست تکه تکه و سیاستی که به جای تکه بر احزاب قوی شخصیت محور بوده سردرگم شده است. در نتیجه آنچه ما شاهد هستیم تشدید این وضعیت است و نتیجه این روند آشوب و ناامنی است که شروع شده است.
ترکیه دوران سختی رو میگذرونه. مقام‌های ترکیه در این روزها گفتند که اگر مردم خواستار بازگشت اجرای حکم اعدام بشن، رئیس جمهوری اون رو تایید میکنه. اما از سوی از مقام‌های اروپایی میشنویم که درباره رفتارهای دولت ترکیه در قبال مخالفان و کودتاچی‌ها هشدار میدن. به نظرتون این وضعیت در روزها و هفته‌های آینده چه تأثیری در روابط خصوصا کشورهای غرب اروپا با ترکیه خواهد داشت؟
اگر ترکیه اجرای حکم اعدام را که در سال 2004 حدود 12 سال پیش متوقف شده بود از سر گیرد، این پایان امیدهای ترکیه برای پیوستن به اتحادیه اروپا خواهد بود. با وجود این، من معتقدم که رخدادهای تأسف‌بار در ترکیه نشان دهنده کوته‌بینی بسیاری از اروپایی هاست که به عمد از پیشرفت در روند پیوستن ترکیه به اتحادیه جلوگیری کردند، خصوصا کوته‌بینی که از سوی صدر اعظم آلمان آنگلا مرکل و رئیس جمهوری وقت فرانسه نیکولا سارکوزی شاهد بودیم. الان می‌بینیم که بصیرت نداشتن رهبران اروپایی و سیاست‌هایی که بر مبنای ترس به جای رویکرد استراتژیک اتخاذ شده، چه چالش‌هایی را برای اروپا در سال‌های پیش رو رقم خواهد زد و ترکیه یک نمونه آن است.
در حال ترکیه در صورت عضویت در اتحادیه اروپا هم همچنان کشوری مستقل و مسلط بر حاکمیت خود بود. اگر اتحادیه اروپا این روند رو تسریع می‌کرد به نظرتون و ترکیه عضوی از اتحادیه می‌شد، چه کمکی می‌کرد که امروز از وقوع چنین بحرانی جلوگیری بکنه؟
یکی از عناصر اصلی برای پیوستن به اتحادیه اروپا تقویت نهادهای دموکراتیک، آزادی‌های مدنی و حقوق بشر است. و اگر ترکیه چشم‌انداز قابل اعتنایی در زمینه پیوستن به اتحادیه می‌دید، انگیزه زیادی برای اعمال اصلاحات داشت. در همین حال پیوستن به اتحادیه از حمایت جامعه ترکیه برخوردار بود و حدود 75% مردم از این موضوع حمایت می‌کردند. این موضوع هم ضربه‌ای زد به مرزبندی‌ها و فاصله بیشتر گروه‌ها در ترکیه و سردرگمی که بر جامعه و سیاست ترکیه سایه افکنده است، وضعیتی که از زمان شکل‌گیری ترکیه مدرن بی‌سابقه بوده.
سوال آخرم درباره فضای بیرون از ترکیه است. این بحران در ترکیه در زمانی شکل گرفته که خاورمیانه خود با بحران‌های متعددی درگیره و موضوع مبارزه با تروریسم و گروه موسوم به خلافت اسلامی هم اکنون اولویت اصلی در منطقه است. به نظرتون این بحران اخیر ترکیه چه تأثیری بر اون روند خواهد داشت؟
I think that the turmoil in Turkey will strengthen President Assad.
به نظرم آشوب در ترکیه به قدرت گرفتن بشار اسد رئیس جمهوری سوریه ایران و روسیه و سایر متحدان اسد کمک می کند. تصفیه گسترده در ارتش ترکیه و دستگاه امنیتی در کوتاه مدت و میان مدت تأثیر منفی بر توان ترکیه برای مبارزه مؤثر با گروه حکومت اسلامی و سایر گروه های نظامی خواهد داشت. طرح شکست خورده کودتا و رخدادهای پس از آن رابطه غرب با ترکیه را پیچیده خواهد کرد و اردوغان را تبدیل به یک رهبر چالش برانگیزتر از پیش خواهد کرد.
نظر فادی هکورا تحلیلگر امور ترکیه در بنیاد چاتم هاوس رو میشنیدید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
فرمانده کل سپاه پاسداران امروز بازداشت مدیرعامل سابق بانک ملت از سوی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران را یکی از پروژه‌های اطلاعاتی توصیف کرد که این نیروی نظامی در ارتباط با مسائل امنیتی و موضوع نفوذ و فسادهای اقتصادی دنبال می‌کند. همکارم بهروز کارونی نگاهی دارد به این موضوع.
کدام سیاسیون به گفته سرلشکر محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران درگیر فساد بزرگ مالی در ایران هستند؟ او در سخنان خود در حاشیه همایش یک روزه 400 تن از فرماندهان و مسئولان نیروی زمینی سپاه پاسداران در مشهد نامی از این سیاسیون نبرد. فرمانده کل سپاه پاسداران تنها گفت در این زمینه پرونده‌هایی در دست بررسی است، اما توضیح بیشتری نیز در این مورد نداد. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی مقیم برلین:
با توجه به اتهاماتی که افراد نزدیک به بسیج و همینطور سپاه در روزها در ماه‌های گذشته به حسین فریدون برادر آقای روحانی داشتن، از جمله اتهامات فساد اقتصادی و دلالی در معاملات بانکی، میشه انتظار داشت که دامنه دستگیری‌ها و یا به نوعی حالا تهدید به دستگیری‌ها گسترده‌تر بشه و برخی از نزدیکان آقای روحانی رو هم در بر بگیره.
فرمانده کل سپاه پاسداران در بخشی از سخنان خود با اعلام ورود این نیروی نظامی در مسائل امنیتی و نفوذ مالی در ایران اشاره کرد که قوه قضاییه هم از این اقدام پشتیبانی می کند. اشاره سرلشکر جعفری به بازداشت علی رستگار، مدیر عامل سابق بانک ملت، به دست سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بود. به گزارش خبرگزاری فارس، علی رستگار از اعضای یک شبکه فساد بانکی در ایران است. این مطلب در شرایطی اعلام شده که اتهام علی رستگار هنوز به طور رسمی اعلام نشده است. در ماجرای افشای فیش‌های حقوقی مدیران دولتی، خبرگزاری تسنیم در گزارشی حقوق ماهیانه آقای رستگار را 37 میلیون تومان اعلام کرده بود و پس از آن او از سمتش استعفا کرد. فارس همچنین خبر داد معاون بین‌المللی علی رستگار نیز از سوی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شده است. احسان مهرابی در مورد واگذاری مأموریت این بازداشت و برخورد با فساد مالی از سوی قوه قضاییه به سپاه پاسداران عقیده دارد.
قوه قضاییه اگر می‌خواست این پرونده رو به طور مثال در اختیار وزارت اطلاعات قرار بده، اون نظر مطلوبی که داشت تأمین نمی‌شد. بنابراین پرونده‌های این چنینی معمولاً در اختیار سپاه قرار می‌گیرند. و میشه گفت که معمولاً گردش کار برعکس اون روال قانونی هست یا روالی هستش که معمولاً میشه انتظار داشت. یعنی به جای اینکه قوه قضاییه ابتدا یک پرونده رو تشکیل بده و تصمیم بگیره که ضابط قضاییش کی باشه، معمولاً اینطور هستش که سپاه پرونده رو تشکیل میده و بعد اون پرونده رو به قوه قضاییه ارائه میکنه و از قوه قضاییه برای اون دستگیری ها اجازه میگیره.
چند روز پیشتر حسین طائب، رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، با اعلام اینکه این نیرو پشت پرده تخلفات اخیر را رصد می‌کند، گفته بود این سازمان همانند گذشته به پرونده‌های مفاسد اقتصادی ورود می‌کند. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در برلین، در مورد هدف سپاه پاسداران از ورود به مسائل مالی در ایران عقیده دارد.
ورود سپاه هم به پرونده‌های اینچنینی سابقه داشته. میشه گفت که عملاً ورود سپاه هم میتونه بخشی از پروژه‌ای باشه که برای انتخابات ریاست جمهوری آینده و یا منصرف کردن آقای روحانی از حضور در انتخابات ریاست جمهوری آینده و همینطور زمینگیر کردن دولت طراحی شده انجام شده باشه.
سعید آگنجی، روزنامه‌نگار در فندلاند، درباره ورود سپاه پاسداران به مسائل اقتصادی اعتقاد دارد که این نیروی نظامی به دلیل دریافت نکردن امتیازهای کافی اقتصادی از سوی دولت وارد مقابله با دولت شده است.
هدفشون نزدیکان دولت هستند و افرادی هستند که حالا به روحانی نزدیکن. در تازه ترین کاری اقدامی رو هم که انجام دادن و همین بحث فسادی رو که مطرح کردن و رئیس بانک ملت رو که بازداشت کردن، یکی از نزدیکان برادر رئیس جمهور یعنی حسین فریدون، یعنی اینها هدفشون نزدیکترین فرد به رئیس جمهور که برادرش میشه حسین فریدونه. چون تمام این بازی‌هایی که داره انجام میشه در حال حاضر ما شاهدش بودیم، در دولت قبل هم فسادهای بسیار گسترده‌تری انجام شده بود از لحاظ اقتصادی، بحث اقتصادی که خاوری انجام داد بر دیگران و نیروهای دیگه، اما سپاه هیچ وقت تا کنون وارد چنین بازی‌هایی نشده بود و اطلاعات سپاه صرفاً یک بخشی بود که حالا بحث کارهای برون مرزی رو انجام می‌داد، توی بحث‌های امنیت داخلی دخالت نمی‌کرد. در حال حاضر این اقداماتی رو که داره انجام میده در مقابله با دولت و به نظر من تا جایی پیش میره که بتونه امتیازاتی رو که می‌خواد بگیره.
برخی از رسانه‌های اصولگرا با اشاره به اینکه علی رستگار متولد سرخه، شهر محل تولد حسین روحانی است، حسین فریدون برادر رئیس جمهوری ایران و دستیار ویژه او را متهم کرده‌اند که در ارتقای علی رستگار به سمت مدیرعامل بانک ملت نقش داشته است. پیش از این ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز گفته بود که علی صدقی مدیرعامل برکنار شده بانک رفاه کارگران با آنچه فشار و لابیگری حسین فریدون خواند در سمت مدیرعاملی این بانک قرار گرفته بود. اما آقای فریدون و علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی سخنان ناصر سراج را تکذیب کردند. در این میان به گزارش خبرگزاری فارس، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه در یک سخنرانی گفت فساد یک موضوع مهم است که همه باید با آن مبارزه کنند و اشاره کرد که به توصیف وی تنها با موعظه، سخنرانی، بخشنامه، قانون، دادگاه و حتی شلاق حل نمی شود. وی در روزهای اخیر از جمله در سفرش به کرمانشاه در مورد فساد مالی در ایران گفته بود نهادهای نظارتی در مورد فیش‌های حقوقی دقیق و به هنگام عمل نکردند و در این حال افسوده بود انتشار چند فیش حقوقی سبب نمی شود به توصیف وی دزدی‌های گذشته فراموش شود. اشاره رئیس جمهوری ایران به پرونده های کلان اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد بود.
گزارش همکارم بهروز کارونی رو میشنیدید. 22:22 در ایران هست. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. دعوت میکنم همراه بشید با صدای چند شنونده رادیو فردا که نظراتشون رو با ما در میون گذاشتن. نظراتی که از من بازتاب دهنده دیدگاه های رادیو فردا نیست.
آقای روحانی سلام علیکم. فرمودید تحریم اثر ندارد برای ما. بله، وقتی مدیران شما از تا 200 میلیون تا 400 میلیون حقوق میگیرن تحریم به اینها اثر نمیکنه.
بعد از آقای احمدی نژاد مردم ایران نمودن آقای حسن روحانی آوردن سر کار و دل خوش کردن با آمریکا و کشورهای غربی. حالا که همه چی درست شده، دیگه تندروها تو ایران جوابی ندارن، کشور آمریکا داره تو کار آقای روحانی سنگین‌اندازی میکنه. آخه مردم ایران نمیدونن با چه سازی آمریکا و کشورهای اروپایی برقصن.
آقای روحانی قربونت بره، وقتی این پول‌ها رو از حقوق اونها بیرون خواهید کشید سعی کنید که خفه نشوند. عزیز جان کار دست خودتان ندهید، اینها سربازان غیبی امام زمان هستند. آخر این مردم لیاقت جانفشانی شما رو ندارند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ترزا می نخست وزیر بریتانیا در نخستین سفر خارجی خود در این مقام روز چهارشنبه وارد برلین پایتخت آلمان شد تا با انگلا مرکل صدر اعظم آلمان درباره مسائل مربوط به برگزیت خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا به گفتگو بنشینه. خانم می قرار روز پنج شنبه نیز به پاریس سفر کنه و با فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه مذاکره کنه. همکارم حسین قویمی در گفتگو با رضا تقی‌زاده کارشناس مسائل سیاسی در بریتانیا ابتدا ارزیابی او را از نخستین سفر خارجی ترزا می در مقام نخست وزیری جویا شده است. رضا تقی‌زاده:
این اولین دیدار دو زن قدرتمند اروپایی است. خانم مرکل که سالهاست در مقام صدراعظمی آلمان مشغول به کار است و همینطور خانم ترزا می که به عنوان نخست وزیر بریتانیا حالا انتخاب شده، اگرچه این دوتا قبلا زمانی که خانم تریزا می منصب وزارت کشور رو داشت بارها با هم دیدار داشتن، ولی دیدار اخیر در مقام ریاست دولت دو کشور بزرگ اروپایی است. آلمان بزرگترین قدرت اقتصادی اروپا است و بریتانیا قبل از فرانسه دومین قدرت اقتصادی اروپا به شمار میره. مذاکراتی که مرکل میکنه بعد از رفراندومی که در بریتانیا برگزار شد و در نتیجه اون بریتانیا تصمیم به خروج از اتحادیه اروپا رو گرفت، چهارچوبی رو تعیین میکنه که در کلیات این چهارچوب دو کشور به یک توافق کلی برسن. اگر آلمان این شرایط رو بپسنده به علت نفوذی که در اتحادیه اروپا داره و همینطور قانع کردن فرانسه، میتونن امیدوار باشن به نوعی از توافق کلی که این توافق رو بعداً بقیه کشورهای اروپایی بهش تن بدن. کلیات توافق این است که بریتانیا به بازار تجارتی 500 میلیونی اروپا دسترسی داشته باشه، ولی تردد در بین کشورهای اروپایی مقداری محدودتر بشه. البته بخش پنهان این توافق این است که بریتانیایی ها از نفوذ پارلمان بروکسل و قانون وضع کردن که قوانین داخلی بریتانیا رو گاهی نقض میکنه هم نگرانی جدی دارن.
همونطور که اشاره کردین آقای تغیزاده، خانم تریزا می گفته که برگزیت یا خروج از اتحادیه اروپا در واقع به این معناست که مردم بریتانیا میخواهند در مورد آزادی رفت و آمد یا تردد شهروندان اروپایی کنترل بیشتری داشته باشند. در این مورد نظرتون چیه؟
این یک موضوع بسیار بسیار جدی بوده، بخصوص در طول دو سه سال گذشته که اقدامات تروریستی متعدد در اروپا صورت گرفت، بخصوص در فرانسه. مردم بریتانیا دچار نوعی نگرانی شدند که این اقدامات تروریستی مسلمانان افراطی به بریتانیا هم سرایت بکنه، ضمن اینکه افزایش جمعیت مهاجرینی از کشورهای مسلمان و خاورمیانه نوعی نگرانی نزد بریتانیایی ها ایجاد کرده بود. علاوه بر این، آمدن اتباع کشورهای لهستان و همینطور کشورهای دیگر اروپایی که در بریتانیا میتونستن از حقوق شهروندان محلی استفاده بکنن، مردم بریتانیا رو ناراضی کرده بود. در کنار این دو اقدام، بریتانیا به عنوان عضو جامعه اروپا سالانه 35 میلیارد پوند یعنی نزدیک 50 میلیارد دلار پول به اتحادیه اروپا پرداخت میکرد که موافقین خروج از اتحادیه تبلیغ میکردن این پول میتونه صرفه‌جویی بشه و صرف خدمتهای دیگری در داخل بریتانیا بشه، که البته این حرف بسیار درستی نبوده، چون بخش عمده‌ای از این پول به بریتانیا برمیگشت و در پروژه هایی که طرحهایی که اتحادیه اروپا به اون نظارت داشت هزینه میشد.
خانم تریزا می که در حدود یک هفته پیش به نخست وزیر رسید، در نخستین حرف فاش گفته بود که پیش از پایان امسال یعنی تقریبا 5 ماه دیگه تصمیم نداره روند خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را آغاز کنه. اما رهبران اتحادیه اروپا به ویژه خانم مرکل و آقای اولاند رهبران آلمان و فرانسه اصرار دارند که بریتانیا به زودی از اتحادیه خارج بشه. فکر میکنید این دو رهبر اروپایی به خانم می چه خواهند گفت؟
میگن که بریتانیا واقعا قصد داره در کنار کشورهای اروپایی باقی بمونه، ولی بخشی از مقررات اتحادیه اروپا رو نپذیره. به نوعی همزیستی زیر یک سقف بدون داشتن تعهدات ازدواج بین دو نفر. و خانم می حالا علارغم اونچه که پیشتر گفته بود ما میخواییم شروع مذاکرات برای خروج رو به تعویق بندازیم، به این تجدید نظر رسیده که هرچه مذاکرات زودتر آغاز بشه میتونه وضعیت مبهم قرار داشتن در برزخ رو از بین ببره. برای اینکه بی‌اعتمادی، سردرگمی و نداشتن ثبات در بازارهای پولی همیشه به عنوان یک عامل خطر ازش یاد میشه. ملت هر دو طرف یعنی هم اتحادیه اروپا و حالا هم بریتانیا به این نتیجه رسیدن که در یک شرایط مناسب، نه با عجله کامل ولی نه با تعلیق و تردید، مذاکرات رو آغاز بکنن. وزیری حالا در کابینه بریتانیا به این منظور گمارده شده که مسئول هدایت مذاکرات است و همینطور گفته شده که از سه کشور دیگر عضو اتحادیه که از اون پادشاهی متحده یاد میکنن، بریتانیا به اضافه انگلیس نمایندگانی در این مذاکرات حضور داشته باشند، و خصوص اسکاتلندی ها که اصرار زیادی دارند در اتحادیه اروپا باقی بمونند و بایستی یک وسیله برای پیدا کردن راهی برای نزدیک کردن این انتظارات پیدا بشه.
و با این گفتگوی همکارم حسین قویمی با رضا تقی‌زاده کارشناس مسائل سیاسی در بریتانیا میرسیم به پایان این مجله شبانگاهی. سپاسگزارم از شمایی که در این مجله همراه ما بودید و دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.